یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 نشست 21 فقه هنر، بررسی روایات مرتبط. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
صلی علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، ما گفتیم که در باب نقاشی و مجسمه سازی و چند هنرهای تجسمی که تعداد زیاده، اون چه دلیل اصلی به حساب میاد روایات، وگرنه از قرآن و عقل و اجماع و این حرفا چیزی به دست نمیاد.
فرمودید که اگر از قرآن
به
دست بیاد بیشتر بحث جواز مطرح
بود. بله، اون اگر بیاد جواز کفتار اونم دنبالش نیستیم، چون جواز طبق اصله، ما برای اثبات جواز دنبال دلیل نمیگردیم، مگر برای اینکه تعارض درست کنیم با روایات مانعه.
یعنی حضرت حالی اباحه رو حکم نمیدونید، بگید اگر دلائل دیگه نبود اباحه علل است.
بله. خب، هفته گذشته طایفه اول رو بررسی کردیم. یادتون باشه روایاتی بود که احیانا ممکن بود ازش استفاده بشه، حرمت مطلق و مطلق. مطلقای اول یعنی چه مجسمه باشد چه نقاشی، مطلقای دوم یعنی چه زیروح باشد چه غیر زیروح. ولی خب نرسیدیم، یا دلالتن مشکل داشت یا سندن گیر داشت. استظهار حرمت مطلق نقاشی و مجسمه سازی للحیوان و غیره امرهو فیزیق و شداد. به علاوه اگرم بشه استفاده کرد معارض داره. معارضش همین توایفی است که از امروز وارد میشه. ما خود بشینیم جمع کنیم. مورد طایفه دوم که 1 2 3 4 5 6 چند تا روایت داریم، حالا من همش هم نمیخونم، بله، ولی بعضی هاشو میخونیم. الطائفة الثانية ما تظهر من حرمت و تصویر ذوات الارواح، ذوات الارواح به رسم عبد تجسیم. یادتون باشه 4 صورت بود مطلقا. صورت دوم که یه قولم بود این که میگو مهم زیروح بودنه. حالا زیروح بودنم یعنی ملک باشه یا نه، زیروح یعنی حیوان باشه، حیوان، ولو ملک و نام نباشه. حالا همینجور بگیم ذوات ارواح، بگیم جاندار. اما دیگه مهم نیست که نقاشی باشه یا مجسمه باشه. بنابراین اگر کسی داره نقاشی میکنه یه خونه ای رو، بعد رو دیوار یه آهوی میکشه، یک کپکی میکشه، یه پیرمردی میکشه، تو این تابلوهای نقاشی که آدم میره تو گالری ها نقاشی، پیرمردی، پیرزنی، نمیدونم دخترکی، آهوی، هرچ، تصویر و ذوات الارواح به رسم عبد تجسیم، چه نقاشی باشه چه مجسمه باشه.
عروسه که من تو
بله دیگه، بله، عروسک بچه مثلا، عروسک حیوان.
بله بله بچه.
من فرق نمی‌کنه عروسک باشه. شامل میشه. شکی نیست که در اینجا مهم ادله است. مهمترین، اساسی ترین دلیل این قسمت معتبره محمد ابن مسلمه. حالا میخونم. فعلا معتبره ابوالعباس هم داشتیم قبلا، ولی اونو قبلا میگفتیم دلالت نمیکنه. چون بنام داریم بر اختصار، بعضی ها رو میاریم که بحث داره، بعضی ها رو نمیاریم. مخصوصا چون صدا ضبط میشه میگم بعضی بحثامون هم خیلی بحثای مهمیه، یعنی خیلی جاها به درد میخوره غیر از این مورد. حالا اصلا اینجا ما آخر کار برسیم به جواز مطلق مثلا، اما بحثاش بحثاییست که کارایی داره. روایت ابن مسلم اینه، محمد ابن مسلم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، خدمت آقا امام صادق عرض کردم راجع به تماثیل، تمثال، ان تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. هفته اینایی که این بنده خدا سوال کرده بود هیچ کدوم حیوان نبود، ولی امام تفضلا جواب و کامل دادن. فرمودن ابن مسلم مهم حیوان بودن و حیوان نبودنه. ما لم یکن شیئا من الحیوان، تا وقتی که یه فردی از حیوان نباشه، انسان، آهو، کبک، بهایم نباشه اشکال نداره. خب اینجا اگر بخوایم اون قول رو در بیاریم، اولا تماثیل رو باید صرف مجسمه نگیریم، یعنی نقاشی هم بگیم چیه؟
تمثال.
بلا این حدیث مجسمه سازی رو میگیره، نقاشی رو نمیگیره. پس باید بگیم تماثیل مراد اعمه. خب این یه چیز باید درستش کنیم. بعدم دلالت مفهوم گیری کنیم از لا بعثه. لا بعثه ما لم یکن شیئا من الحیوان، که مفهومش این باشه که اگر شیئی از حیوان بود فیه بعثون، و بعثون رو هم دال بر حرمت بگیریم. یه چیز دیگه ابن مسلم که سوال نکرده که نگهداریش، کشیدنش، ساختنش. میگه سوال کردم از امام از تماثیل فلان و فلان و فلان، ولی ما هیچی نمیبینیم که منظور ایشون نگهداری بوده یا ساختن بوده. اگه نقاشی باشه میگیم کشیدن بوده. شران حالا اگه یکی بگه اینجا منظور نگهداریه، بحث ساختن در نمیاد. یا به عکسش یک کس بگه این داره از کشیدن و نقاشی سوال میکنه، بحث نگهداریش در نمیاد. اگر هم مبهم بشه، ندونیم سوال ابن مسلم از چی بوده و جواب امام از چی، نگه خب پس چرا سوال کرده، چرا امام جواب دادن، ما که نمیتونیم تکلیف بره. شاید بین خودشون روشن بوده، قراری بوده بین امام و ابن مسلم، ازا هم امام فهمیدن ابن مسلم چی سوال کرده، هم ابن مسلم فهمید. اما ما اینجا الان گوورناگی را گیر کردیم. وقعنا فی الخنس، که این چی میشه؟ اینکه گفتم بحثی خوبی داره، همین هاست. مثلا خود لابحثه تو ترمولوژیش، واژه شناسیش که دلالت بر حرمت میکنه نمیکنه، چقدر داریم تو روایات فیه بحثون یا لا بحث، اگر اینطور باشه که مفروش نه که اگر غیر این باشه بحث. این خوب یه بحث مهمیه کسی کار بکنه.
خصوصا مردم شما تو کلمه بحث چیه؟
الان من دلالتش بر هر دو
مشترک.
خب
یه سوال
اینجا برای میخواد من یا اون بحث، این دومش مهمتره. آقایون فضلا، اینجور جا که روایت بین دو تا معنا چیز میشه، مثل اینجا که آیا امام نگهداری رو میخوان بگن یا کشیدن و ساختن، کشیدن نقاشی، ساختن مجسمه. خب نمیدونیم مثلا اینجا جاها میتونیم از حدیث استفاده کنیم.
همین
از باب علم اجمالی بگیم بالاخره این حدیث چیز سوم که دیگه نداره، یا ساختن و کشیدن مراده یا نگهداری یا هر دو. بگیم مثلا اینجا قانون این باشه که حمله بر حد اکثر بکنیم، یعنی بگیم هر دو مراده، یا نگیم هر دو مراده، بگیم یک مراده، اما از باب علم اجمالی بگیم هر دو حرام میشه. یعنی مثلا اینکه امام یه چیز رو حرام کنن، ندونیم چی رو امام حرام کردن. مثلا امام فرمودن شرب مثلا خمر، یا مثلا فهمدن که اکل میته، من نشنیدم بوشم، ولی میدونم از این دوتایی که شو گفتن ما. بگیم علم اجمالیه دیگه، یعنی اینجا جای علم اجمالی نیست، چنانچه جای حد اکثری، حمله بر حد اکثر هم نیست. این که ائمه خیلی خوبن معارفشون، اما یه اصلی داشته باشیم، حمله بر حد اکثر. این تو قرآن خیلی چیز داره که ما بعضی وقتا حد اکثری معنا کنیم آیه رو، یا دلیل نداریم. یعنی چه دلیل داریم بگیم هر آیه هر چه خوبه میخواد بگه، هر آیه هر مطلب خوبی رو میخواد بگه؟ نه، اینطوری حمله بر حد اکثر بکنیم مثلا خیلی بحث مهمی است. خب حالا بریم جلو. شما همین میخواستید؟
بله.
ببینید، شیخ انصاری که این روایت رو داره، ضمن اینم بگم یادم رفت، گاهی وقتا دیدید این جوان ها و بچه های بعضان هم جوان فکری هم، نه جوان سنی، مثلا این روایات مال بختی بوده، بت پرستی بوده و مثلا هنوز حلقه ها به بت پرستی. حالا گاهی بعضی بزرگترام یه حرفای زدن،
نفیکرم شما اینا موافقید
نه، من برای نیست که با هر
تا زمان
آخری که دوید از عوازه من به همین استراد کردم که تا مجسمه سازی اشکال نداره.
دیروز به بچه ها میگفتم که یه بحثی داشتم تو فقه، گفتم ما از شما تعجب میکنیم، یعنی فکر میکردیم شما اونجوری میبینید، ولی اینجوری بهشون گفتم که من خودمو نشناختم که بگم، یعنی خودم نمیدونم به چی میرسم آخر کار. گاهی وقتا یه بحثی که شروع میکنم، درسته یه گفتمان عامی من دارم.
خوشا تو اون دیداره با رهبری که شما هم هستید تو اون جلسه، آقا میگه که موسیقی رو مطرح میکنه، بعد ایشون میگه که مجسمه سازی هم همینطوره، همینطوره که آقای علی دوست فرمودن.
خب بله.
حالا اینجور برداشت کردیم که
نه، من منظورم به رهبری نبود. نه اون یه چیز دیگه بود.
موسیقی رو گفتم، من گفتم خود چون زیل مثلا لهو الحدیث اینم لاغوت.
حالا خب من نمیدونم به ایشون اونجا بگم اون رفت.
من اینو ببرم.
شاید شما ازشون بزنم بحث
کنم. نه اینا منتظری هم داره که
متاسفم. بحث
کنم بشه. داره هستش از مرحوم آقای خمینیه ایشون داره. آوردیم دیگه چند وقت پیش.
بله.
بله. میدونید چی می‌خواستم بگم؟ ببینید اگر مثلا زمان پیغمبر باشه، بله
بیشتر شده
زمان امام صادقه
که پیغمبر میفرمایند که به حضرت امیر هر جا میری اگر صورتی رو دیدی محوش کن،
قبرن الا صف،
قبری رو دیدی صافش کن، سگی رو دیدی بکشش که اونها رو جای بحث. اما دیگه زمان امام صادقه،
اونم شاید زمان پیامبر منظورشون بود، یا اونم مطلق میگن اونایی که
بعد اما این روایت میگه سأل تو ابا عبد الله ان تماثيل شجره و شمس الهام، برای صد سال پیش سوال نمیکنه که همین الان بازار، الان بازار کوفه، بازار مدینه، امام میگن اشکال نداره، میفرمان ما عالم یکون شعر من الهی. حالا شما اصلا میگید اینا رو امام اول امامت چون فرموده باشه؟ بله اوائل امام، امام متوفای 148 تن اشتباهه، امام سال 148 میشن، 148 اصلا رو فرض کنید این سال 130 120 امام فرموده باشه، برای 120 سال گذشته بوده دیگه. بحث این که
بت‌پرستی
و اینا، بت‌پرستی و اینا علاقه دارن به بت اینا نیست، اینه که من اون حرف رو با این که به قول شما به مذاق ما میاد، اما رو انضباط نه اینا چیز نمیشه. حالا من چون پای خودم تو کارم، ولی ازا من همیشه توی یه مرز فکر میکنم معتدل وای میسه، چون اونا رو داریم اما اینا سرهم برهم، اینا به درد روزنامه میخوره. مگر اینکه بله اگر روایت مثلا از تعمیر بود، پیامبر بود، نزدیک بود، تا ببینیم چی میشه، تا ببینیم چی میشه. ببینید اولا این تماثیل، تماثیل شجر و شمس و قمر، شاید کلمه تماثیل حتی ظهور در مجسمه داشته باشه، چون تمثال، تمثال و شی مثل و شی، فرضا باید سزلی باشه، یعنی طول و عرض و عمق. حالا مثلا بگیم، ولی اینجا معلومه کسی خورشید رو یا ماه رو نمیاد مجسمه شو، حالا مثلا خورشید
تو زمان مخصوص
باشه، مگه شهردار قم باشه
فرمازه
قنقی شلغم و هندوانه و اینا، اخیرا دیدن چراغ‌وادی گذاشتن، چراغ‌وادی بدونه و اینو قاعدتاً به قول شیخ انصاری اینا اگر ظهور در نقاشی نداشته باشه، انصراف از نقاشی نداره، که بعد این فقط بحث مجسم است. ضمن این که یه چیز شیخ انصاری در آوردن، تشبه، حکمتش تشبه به خالقه، و این تشبه به خالق هم در مجسم است هم در نقاشیه.
نه شما
ظاهرا
قبول
ندارید. نه شوخیه، به علاوه کی گفته تشبه به خالق بده؟
اونجوری باشه خیلی کار رو زیر سوال
میبره. تشبه مثلا، اصلا خیلی از دستگاهایی که با تکنولوژی جدید اومده به شکل یک مخلوق از مخلوقات خدا،
این داره بگید این افراطی هم خاطر همین همش حرام میکنه
فلزا نه نه حرام نیست، اونا میگن استفادهش حرامه. به هر صورت ببینید این حدیث خیلی بحث داره، مهم اینه که ما از لابعثه نمیتونیم چیز در بیاریم از فیه بحثا. من اینجا آدرس هم دادم، من تنها نیستم. ان دلالته علی الحرمت ممنوعتون، بعضی ها گفتن آدرس دفترم رو دادم، نمیدونم کی اصلا، من خوب مفسر رو این واژه کار کردم، یاد داشت از قدیم شاید کسی الان میخواد خودش یه مقاله میشه فقط رو بحثه و لابحثه، نمیتونیم در چیزی در بیاریم. لذا ما از این حدیث بخیم حرمت در بیاریم نه، اما راجع به اون مطلبی که آیا اقتناع یا عمل
سوش شد چرا حرمت بالاخره نقطه
دلالت نمیکنه بر حرمت،
یعنی شما مفهوم
گیری میکنه، مفهومش چیه
در واقع؟ انکان شیء من الحیوان
ففیه بحث،
فیه بحث
درست؟
درسته.
اونجا گفت لا بحثه، اینجا میگه فیه بحث،
فیه بحث،
فیه بحث میسازه با کراهت، میسازه با حرمت. بله جواز بالمن الاخص دیگه نیست، اما حرمت رو در نمیاد. اما راجع به اون که شاید برای نگهداری باشه، شاید برای
چشیدن باشه،
این ممکنه اینجوری بگیم که اگر بالاخره نگهداریش حرام باشه، به طریق اولا ساختنش اشکال داره، چون عکسش نداریم ما که بگیم اگر ساختنش که از اون حتما نگه، چون باشتیم بعد اون نگهداری جایزه بس. اما اگر کسی قائل بشه که نگهداریش مشکل داره، دیگه به طریق اولا میگه ساختش هم
اشکال داره، از اون مقدمه
بگیم بالاخره این حدیث یا ساخت رو میگه یا نگهداری، از این حال که خارج نیست، یا هر دو. اگر ساخته میگه که ساخت داره میگه، اگر نگه دارم میگه از باب اولویت بیم سراغ
ساخت.
خوب یه حرفیه، مطمئن ما که ریشه حرمت رو زدیم دیگه نوبت به این حرف ها نمیست. بقیه اون سخن که حالا فرض کنه حرمت رو دلالت میکرد، اولویت هم نداشتیم فرض کنیم، ولی نمیدونستیم امام علیه السلام ساخت رو میگن و نقاشی رو یا نگهداری رو، اینجا جای علم اجمالی نیست، اینجا میشه اجمال دلیل. اجمال دلیل کلا دلیله. اگه من بیدارم یکی از این دو حرامه، حواستون باشه این غیر از اینه که حرام معلومه، موردش مشکوکه. میدونم شراب حرامه، اما نمیدونم این شراب یا اون شراب، باید از هر دو پرهیز کنم. اما در اینجا اینطور نیست که من حرام رو بدونم چیه، شاید حرام اقتناع باشه نه ساخت، شاید ساخت باشه نه اقتناع. اینجا علم اجمالی به در نمیاد،
تو خود علم اجمالی هم ساخته چون در لایت شسته که شاره واقعا با حکم عقل خدا آیه مکارم هم دیدم که احتیاط واجب داده در علم اجمالی، فتوا نداده. خودتون قبول دارید به جای نورجنی که کامل منجم؟
من علم اجمالی در حد اقتضا قبول دارم، از بچگی هم نظرم این بود عوضم نشد
در حد اختزایی
زمان، یعنی مقتضی حرمت مگه مانع بیاد؟ بعضی هم میگن علت تامه، شیخ انصار هم میگن علت تامه، آقای آخوندون هم میگن مقتضیه، ما میگه مقتضی میتونه نهی کنه، یعنی میتونه حکم جواز بده، اما در حد اختزا شما قبول میکن. اما اونجوری الان همین نکته دیدید که چه دقتی شد، این شد که اگر محرم معلومه ولی مصداق خارجی مشتبه شده، نه اون جایی که
اصل حرمت
معلوم نیست، به این معنی که بین دوتا
کار جداست،
جدا از همه. من میدونم امام فرمودن مثلا ظهر جمعه نمیدونم گفتن نماز ظهر نخون یا نماز جمعه نخون، من جا نمیتونم حکم به
بله یکیش
بله حکم به حرمت
سو برای یکیسی هم اختناع بکنه هم نقاشی هم بسازه هر دو فعل رو مرتکب بشه، اینجا میتونیم بگیم قطعا حرام رو مرتکب شده؟
هم اقتناب بکنه،
هم خودش بسازه هم اقتناب بکنه به اصطلاح.
خب بگیم که
قطعا مشمول حرمت شده دیگه توی نوعه،
اگر
بر فرض که حرمت رو چیز کنه،
اگر هر دو رو انجام بده
مخالفت قطعی به اصطلاح.
میدونی من دارم رو چی فکر میکنم؟ بگیم این از موارد خروج از ابتلاست، یعنی نقاشی و
اختراع
مجسمه سازی این یه فعل، دوم چی؟
اختراع.
خب این وقتی داره نقاشی میکنه اختراع ربطی به اختراع نداره،
درسته؟
ولی وقتی اختراع میکنه باز ربطی به
نقاشی
نداره، خروج از ابتلا. ولی خروج از ابتلا یه ملاک داره، مناط داره. اینجا نمیتونیم راحت بگیم که هم اقتناع بکنه هم نقاشی بکنه. دلیلش هم اینه که بالاخره اینجا یه حرمتی متوجه شده، درست شد؟ یعنی از باب علم اجمالی، اما استناد به این حدیث بده نه، چون حدیث مکمله مبهمه. من عبارت خودم رو بخونم ببینم چی نوشتم. نگاه کنید، نوشتم که فل معتبرتو غیر صالحتن لاثبات تحریم تصویر عملا او اقتناعا. تصویرم یعنی هم مجسمه هم فلان. اللهم به خدا پناه ببریم، الا ان یقال ان دلالتها غیر خارجت ان هذین الوجه. یعنی چه غیر خارج ان هذین الوجه؟ یعنی فهیه تدل اما علی حرمت العمل، عمل یعنی نقاشی و مجسم، اول اقتناع، و هازا کافن لإثبات حرمت وجهین بها. کافیست که حرمت هر دو وجه با این روایت بشه بن زمام اقتضاء العلم الاجمالی الیها، با کمک علم اجمالی. بعد داشتم و هازا الوجه ممنوع. استدلال اینجور استدلال ممنوعه. بعد الا اذا ثبتت حرمت الاقتناع. گفتم پس این طریق طریق موفقی نیست. حالا یه طریق
دیگه،
حالا میخواد من این زیلام تموم کنم چون خودم هم این ادامه رو میخوام ببینم چیش نوشتم. پس تا اینجا از طریق علم اجمالی نشد. من یه پیشنهادی دادم، گفتم که مگر حرمت اقتناع ثابت بشه، یعنی ما از خارج بدونیم که اقتناع حرامه، بعد این معتبره امرش دائر بشه بین ما و حرامون اگر اقتناع باشه، یا غیر حرام اگر عمل باشه. فسار المقامو کسورت دوران علم الاجمالی بین ما هو منجز و تنجیز الزام و ما لیس کذالک، و من الواضح ان الحکم فی ذالک الترخیص لل احتیاط و تنجیز. یعنی گفتم اگر شما از طریق حرمت اقتناع وارد بشید، بعد بگید که امر روایت بین حرام و غیر حرام میشه منجزان تنجیز الزام، یا نه یک کراهت رو میخواد بگه حد اکثر، باید قائل بشیم به ترخیص. این حرفیست که من اینجا زدم، ولی تعصب که نباید داشته باشیم با حرفا. ببینید اگر روایت یکی از دو عمل رو میگه حرامه و تو دلالت بندی که از این دو عمل قاصر نیست، ولی کدام نه، این خیلی معونه داره ملحقش کنیم به اونجایی که حرمت معلومه، متعلق خارجی حرمت مشکوکه. یا مثلا چطور اونجایی که میخوام تشبیه کنم، ما دلیلی مثلا میگه فلان کار واجبه اما نمیدونیم، مثلا میگه کمک به فقیر لازم، نمیدونیم منظورش این فقیر بود یا اون فقیر بود. خب کمک به فقیر لازمه، این فقیر یا اون فقیر، از این دو حال هم خارج نیست، واجب هم مسلمه. این هم مثل همون واجب چیز میشه، شکی در مکلفون به ظهر جمعه یا نماز جور واجبه یا نماز جمعه. حال میم تو حرمتش، عکسش تو حرمت، حرمت اونجایی که نمیدونم این ظرف حرام شراب یا اون ظرف، باید از هر دو اجتناب کنم. حالا اگر اومدیم اینش کردیم، نمیدونم این کار حرامه یا اون کار، و این روایت هم یکی از این دو رو میگه، یا عمل یا اقتناع، به نظر من اینجا نمیشه به راحتی گذشت. بله طرفه اینه که اصلا چیزه،
اصل حرمت رو،
اصل حرمت معلوم نیست دیگه. من اینجا دوستان همون بحثا رو هم آوردم که بعضیا گفتن این مال زمان اون زمان بوده که مثلا از مرحوم امام خمینی هست، یا اون بحث تشبه به خالقه که چیزه، اونا رو گفتم نه، اونا دلالتی نمی کنه. پس عمده دلیل ما که معتبره محمد ابن مسلم بود یه مشکل داشت، وگرنه دلالتش خوب بود، دلالت فیه بحثون بر حرمت. خب میخواد رها کنیم بیدیم حدیث بعدی، خیلی معطلمون کرد. روایت حسین ابن زید از امام صادق علیه السلام در حدیث مناهی، حدیث مناهی خیلی مفصله، در من را یحضر جناب صدوق جلد 4 از صفحه 2 تا صفحه 10 یه شاهنامه است، صفحه 2 تا در 9 صفحه حدودا جناب صدوق در کتاب من را یحضر میاره حدیث مناهی نهی رسول خدا. حالا میخواد سند شو اینا دیگه، حسین ابن زید صدوق که مستقیم از حسین ابن زید از امام صادق که نقل میکنه، بین حسین و صدوق فاصله است، یکیش چیز هست شعیب ابن واقده، در مورد شعیب گفتن محملون، تازه بازم واسطه بین صدوق و شعیب هم داریم، یعنی اینطور نیست که صدوق از شعیب، شعیب از حسین ابن زید، حسین ابن زید از امام صادق، اسناد صدوق هم به شعیب ابن واقد ضعیفه، یعنی یه روایتی است که کان روی هوا، ولی خب بالاخره
مستندگی هم نداره در کتب دیگه، فقط صدوق آورده
اینجور که من دیدم. بعد ضمن این که حالا بره تو اون شهادت صدوق نسبت به کتاب من اول داره صدوق که هرچی من نقل می کنم فتوا میدم و اینا، نه
چون بخش شما مراسیل صدوق رو قبول داری مستقیم بگه امام صادق اونجور؟
اولا بله، وقتی صدوق میگه امام صادق فرمود ما یک کمکی تکون میخواد
بدون سند،
باز دوباره باید یک کسی به تکون دیگه اون بده. لذا ما میدونیم که نه خشک ان فلان رو قبول داریم، نه این که مثلا همین بگیم مرسلات صدو. من گفتم آخه صدو
قابل اشتهاد.
بسیار روایت ضعیفتون سنده، اما دلالتش چی؟ هنوز نخونیم روایت رو، بذارید بخونیم. نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن التصاوی. اونجا تماثیل بود، اینجا تصاویر. نها عن التصاویر و قال من صور صورتا کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ينفخ فيها وليس بنافخ و نها ان يحرق شيء من الحيوان بالنار و نها ان تختم بخاتم صفر او حديد. این تکش. و نها ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. حضرت نهی فرمود این که سر حیوان یا تن حیوان هرچه رو انگشته، این که قطعا نقاشیه، میگه دیگه مجسمه نیست که، مگر کسی مجسمه رو انگشته رو سوار کنه که نمیکنه کسی، غیر متعارف. این حدیث رو بگیم که مثلا دلالت میکنه، ولی خب اینجا میدونید باب مناقشه بازه. یه مناقشه اینه که شاید انگشتر خصوصیت داشته باشه،
با توجه به اینکه فقرات قبلیش هم مکشوفه،
حالا اون بعدیشه. بله، یعنی اگر مثلا گفتم موقع نماز مثلا تو جا نماز عکس آدم نباشه، ما بیم کلی، حالا چون امام گفتم رو انگشتر، آخه انگشتر تو دست آدم هست، بعد موقع نمازم همراه آدم هست. غیر از اینه که حالا کسی پشت بامش رو نقاشی کنه، یا دیوار خانه رو، دیوار اتاق رو، بالاخره الغای خصوصیت در این بخواد دو تا چهار تا. از این میگذریم، تو این حدیث آنقدر کراهت آمده که ما نمیتونیم
وسطش بگیریم.
حتی من میدونیم که سیاق رو جا به جا تفصیل میدم، نمیخوام بگم همه جا سیاق مزاحمه.
تو قرآن جا قبول دارید سیاق رو؟ چون میگن تکه تکه نازل شده بعده.
در قرآن راجب مانعیت سیاق سختگیری بیشتریه، برای اینطور هم نیست که چشم هم بذاریم بگیم کل که کل سیاقات قرآن ملغاست. این هم بدونی که بیشتر ها جنبه شخصی داره،
تأسیس اصل میکنیم
اینجا، ولی خب از روش ائمه، سبک ائمه در میاریم که کمتر سیاق قرآن رو مزاحم میدیدن. یعنی از بعضی از آیات یه استفاده هایی کردن ائمه که الله وکیلی سیاق اجازه نمیده، ولی خب کردن. بعد ما مثلا الگوگیری کنیم، ما همین کار بکنیم، ولی خیلی وقتا اون توسعه هایی که میدن با سیاق نمیسازه. لذا ما بیشتر مثلا عرفی میکنیم، بگیم اگر مجموعه سیاق بدید دست عرف، عرف سازج خالص اگر برداشت میکنه تو اون آیه چی هست، ما علی المفترین من سبیل، من مقاله دارم، خدا وکیلی به همه مقدسات قسم، از این آیه با این سیاق طولانی قبل و بعد استفاده قاضی احسان نمیشه. و تا زمان شیخ طوسی هم نکردم، بعد کردم. اینا تو اون مقاله هست. اما همه جا اینطوره نیست. شأن نزول هم همینه. شأن نزول هم سبب نزول، شأن نزول اینا با هم فرق داره. اسباب نزول، شأن نزول اینا هم همینطوره. علی حال این روایت هم حالا تازه سند هم نداره، چیزی به ما نمیده. اگر دیگه بخواد جمعش بکنیم، اون روایت مثلا تو حفظ الوغور و صنعت و نمیدونم تلفظش اتبر چیه و صنعت و صنوف تصاویر مالم یکون مسل روحانی صنعت نقاشی جایزه مادامی که مسل روحانی نباشه. اگر روحانی باشه جایز نیست. حالا اینجا روحانی یعنی زیروح یا روحانی یعنی همون ملک و جبرئیل و اینا بس دارن. آقایانم کلید واژه شو بهتون دادم دیگه، خودتون زیلش
مثال روحانی فهمیدید؟
چی؟
معلم یکن؟ مثال روحانی؟
معلم یکن مثال روحانی مثال آقا نوشتم وفی المقام روایاتون کثیره دال بر این که هر که نقاشی چیزی بکشه روز قیامت بهش میگن که درش بدم، میزنن تو سرش، میگن که فلان فلان شده، تو که ادعا میکردی، حالا پس زندش کن. اون آخه نمیتونه زنده کنه. حتی یه روایت داره میگه احیو ما خلقتم، آنچه که خلق کردی زندش کنه. تومون چه میتونه میکشه بالا روز قیامت؟ اینقدر اوضاع خرابه میتونه نقاشیشو زیرو کنه؟
اصلا این تعلیل تعلیلیه که غیر از فضای بت‌پرستی هم از اینجا داره.
به نظر ما نه، اینا همونه، اینا اون جاهاییست که مثلا میخواد چیز باشه، میخواد ادعاهایی روش باشه. نه مردم برای معیشتشون زندگیشون آن یه چیز نقاشی میکنه.
خورج و امام ساکر بوده تا امام صدا هم مهم هم رو بپذیر دی بی که اون جاهاییست که ادعایی یا مثلا بازاری قرار گرم شه، مثلا برگرده اون آیین بت پرستی و مجسمه پرستی و
حالا بذارید ممکنه ما از اون روایات مطلقا جواز استفاده کنیم برای این کار. پس این چیز بهتون میگم چون روزه آخر ما هم هست و کلاس ما یواش یواش تمام بشه. میدونید
سالوز خورداد هم مونده
روایات باب نماز خیلی مهمه اینجا، که تو اون روایت باب نماز میگه اصلا جا نماز مثلا نباید عکس اینا باشه.
و عجیب بود من خواستم شما بپرسم یکی از این آقاییم که این مقدارم به چه عرفانی و صوفیه شرکم داره میگفت که روایاتی که این که ائمه رو در نماز تمثال قرار بدید، ایشون عکسی گاهی میداره خانش مثلا از هم میگه
روایت فخر رضا رو میگه، فخر رضا رو میگه که اینجا هست فخر رضا
که چی؟
که موقع تکبیرات الاحرام پیغمبر یا احد ائمه رو نسب این خودت قرار میده تمثال روحانی نبی رسول الله یا مثل فخر رضا هست. البته
این رو یه عکسی میذاره همیشه در
خب کار خوبی نمی کنه. شما میدونید تفکر صوفی هست که باید شیخ جلوت باشه، مرشد مرشد اصلا تو ذهنت باشه و حتی نماز رو بره مرشد بخونی.
زدن طریقه چی دارم این صورت بهش بیان طریقه فکریه.
حالا این ممکنه اگه درستان درست شد، یعنی ائمه رو
نه فکر رضا
بخون مثلا
فکر رضا که بدا سندی فکر کنم
بعد مشکل
نه اصلا گاهی وقتا روایات ما علمای ما رو دست خوردن ماشون هم یه سری روایات داریم که صلات رجاله، مرحوم بهرانی میاره، صوم رجاله، از اون بر میته و دم و خنزیرم رجاله، هست روایات هست و رضا اونا رجالی هستن که ما باید ولایتشون رو داشته باشیم، اینا هم رجالی هستن که باید ازشون براعت بجوریم. از صلات و رجالون رجالون از صوم و رجالون آقایون نقل میکنن و ازا میرن کل منبر. اینا میدونه جریان چیز بوده، قلوف بوده، این قلوف قالیان فقط این نبوده که در مقامات اهمه قلوف میکردن، اینا قلوف که میکردن لاوبالی میشدن، دیگه نماز نمیخوندن، مثل علوی های سوریه روزه نمیگرفتن، حجاب نداشتن، بعد حتی یه وقت با جنس موافق جنس مخالف بپسندن جمع میشدن، میگفتیم پس تو سرتون بخوره، پس شریعت چی میشه؟ میگفتن دین لیس الا الحب و البغض، لیس الا الولایه و البراءه. میگفتیم پس صلات، میگفتن اینا رجاله، اقیم الصلات یعنی ولایت علی رو داشته باشه. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر یعنی ولایت اون اولی، دومی، سومی، چهارمی و همه به جا اینا. بعد اینا نقل میکنن آقای اونطور قشنگ هم هست که اینا رجاله، چون این گفت این دیالوگ پشتش نیست، بعدش اینا رو دست میخوردن.
من فکر کردم شما از اونتون از رجال اینه که حقیقت نورانی دارن و در قیام شهادت میدن.
نه، رجال یعنی
بله ائمه،
ائمه، ولایت ائمه. این که قدیمی های ما خیلی اینجا قشنگه حرف بود، قدیمی های ما اهل قلات رو روایت رو قبول نمی کردن. بعد امروز هم مثل آقای شاورین و دیگران میگن خب قلات آدم های فاسد العقیده بودن، اما فاصل عمل که نبودن.
مصدق حسن مصدق
چرا گذشتگان ما قلات رو نمیپذیرفتن؟ ولی اگر یه قالی باشه دروغگو هم باشه نپذیرید، ولی بین قلوب و دروغگو بودن آم خاص منوت. من یه موقع یکی از طلبه ها گفتم برو خدمت ایشون، من خودم که نمیرسم اینا، اینو مطرح کن و شما که میگید یا دیگران که قبل از شما گفتن، در واقع در گذشته قلوف دروازه‌ای به فساد اخلاقی بوده، لاوبالی‌گری، اباحه‌گری بوده. اینه که گذشتگان ما به قالیان مجال نمیدادن. اونا میدونستن قلوف با دروغ گفتن آموخاس منوچ شهید ثانی نمیدونه است دیگران.
نه بکردم شما اون یکی اشکال بخواهید بکنید با اونا که آی شبهی میگه
قالیان شون فرموده بود که شون فرموده بود که من با تعامل کنم.
آه رفته بود گفته بود.
آره رفته بود گفته بود. ایشون گفته بود خوب بود من با تعامل ای بعدا نه من خبر گرفتم نه ایشون خبر آورد. اینا نکاتی
شد خیلی داری چون یه حرف دیگه هم بود. شما اینا قبول دارید که ایشون راه فضی ها میگن که اون قالی هایی که نوعن بودن مثل ماها بودن مثلا، چون اون
را اون یه حرف دیگه هست و این نه اینم قالیانی که بودن مثل ما بودن عقیده شون مثلا واسون به علم غیب امام بودن بودن قلا یا صحب النبی رو قبول نمی کردن متهم شدن به قلا. بله ولی این باز یه لاین دیگه است کلا، یک باب دیگری باز میکنه.
الحمدلله رب العالمین.
الله